اسکالت قبل از آن تاریخ هرگز دست به بازی ورق نزده بود. از این رو بازی ویست را که دوستان به او یاد داده بودند خیلی استقبال کرد و زود یاد گرفت. توضیح حاشیه: ویست نوعی بازی ورق. ادامه متن. هر آنگاه که در مهمانخانه میماند، عده‌ای از بازیکنان گردش را می‌گرفتند و او را به بازی دعوت می‌کردند. اما اسکالت خیلی راغب به این کار و گذران وقت با آنها نبود. برای اینکه ساختمان جدید به قدر کافی او را مشغول کرده بود و بیش از هر چیز ترجیح می‌داد که اوقاتش را در اطراف بنای جدید و تسریع در امر ساختمان بگذراند. دلش می‌خواست که فعالیت‌های اجتماعی خود را موکول به زمانی کند که بنا به آخر رسیده و خود را به صورت بانوی یکی از بزرگترین کاخ‌های آتلانتا به این آن بنمایاند و بزرگترین میهمانی‌های عصر را به اکثر افراد برجسته شهر بدهد. در طول آن روزهای گرم تابستان علاقه جزئی نداشت که ببیند بنای عظیم سنگی قرمز و خاکستری او با جلال و ابهت تمام قد برافرازد و از تمام ساختمان‌های بزرگ خیابان پیشتری جلوتر بزند. دیگر موضوع فروشگاه و کارگاه‌ها هر دو از خاطرش رفته بود. اکثر ساعات روز خود را بالای سر کارگران می‌گذراند. همین که دیوارها به سرعت بالا می‌رفت، با رضایت تمام فکر می‌کرد که این خانه از تمام خانه‌های شهر بزرگتر خواهد شد. حتی به خاطرش اینطور خطور می‌کرد که این ساختمان از بنای جیمز کلر آن نزدیکی بود و روزگاری از بناهای مجلل شهر به حساب می‌آمد و امروز آن را خریده بودند تا مقر بلوک فرماندار جورجیا باشد، به مراتب بزرگتر می‌بود. کاخ فرماندار تزئینات فراوانی از نوع ستون‌های کوچک و بزرگ و برآمدگی‌های بام و امثال آنها داشت، در حالی که گچبری‌های ظریف و مشکل خانه اسکالت جلال آن قصر را در برابر خود خفیف و پست می‌کرد. قصر فرماندار تالار بزرگی داشت، ولی در برابر سالن عظیمی که در عمارت اسکالت ساخته می‌شد و تقریباً تمام طبقه سوم را می‌پوشاند، مثل میز بیلیارد کوچکی جلوه می‌کرد. در حقیقت عمارت اسکالت به مراتب جامع‌تر از آن کاخ و یا سایر بناهای معظم شهر بود و از هر جهت بالکن‌های بیشتر، پنجره‌های عریض رنگی زیادتر و امثال آنها داشت. ایوان پهناور گردی بنا را در بر گرفته بود و چهار پله از چهار جانب به داخل عمارت راه می‌یافت. حیاط کاملا وسیع و پوشیده از چمن بود و در نقاط پراکنده آن نیمکت‌های فلزی نصب کرده بودند و یک عمارت تابستانی با چشم‌انداز زیبا که مد روز بود در وسط باغ ساخته بودند. مقاطع کار به اسکالت اطمینان می‌داد که این کلاه فرنگی درست شیوه گوتیک ساخته شده و دو مجسمه بزرگ فلزی، یکی گوزن و دیگری سگ بزرگ ماستیف که از بزرگی به اندازه یک کره اسب می‌رسید، این طرف و آن طرف نصب کرده بودند. برای وید و لورنا که عظمت و جلال بنا و اتاق‌های نیم تاریک آنها را گیج کرده بود، این دو مجسمه از سایر چیزها جالب‌تر و مسرت‌انگیزتر بود. از حیث تزئینات داخل، همانطور که اسکالت می‌خواست، تمام اتاق‌ها تزئین شد. قالی‌های زخیم از یک سوی دیوار به سوی دیگر مفروش شده و پرده‌های قرمز مخمل به درها فرو افتاده بود و مبل‌های گردوی سیاه صیقلی شده با نیمکت‌های پهن و پایه‌های کنده‌کاری شده در اتاق‌ها قرار گرفت. هر طرف در اتاق‌ها آینه‌های دور مذهب و شیشه‌های قدی بلند با آن اندازه که به قول رت در منزل بل واتلینگ پیدا می‌شد نصب گردید. تعداد زیادی تابلوهای کنده‌کاری فلزی بزرگ که بعضی از آنها تا 3 متر می‌رسید در قاب‌های سنگین سفارش داده شد و چون در آتلانتا نبود سفارش مخصوص به نیویورک فرستادند. دیوارها با کاغذهای تیره پوشانیده شده، تاخ‌ها مرتفع و عمارت همیشه نیم تاریک بود برای اینکه پرده‌های پولش سنگین همیشه به درها آویخته و مانع ورود نور خورشید بود. هر چیز بنا طوری بود که وقتی آدم به آن نظر می‌افکند نفسش در سینه محبوس می‌شد. اسکالت وقتی به داخل اتاق پای می نهاد و یا خود را به داخل تخت خواب پر نر می انداخت و به اطراف نظر می دوخت، یادش به خانه تارا و تخت پوشیده از کاه خود می افتاد و آن وقت مسرتی عمیق بر دلش راه می افتاد. با خود فکر می کرد که این خانه زیباترین و مجللترین خانه است که در عمر خود دیده، ولی رت آن را به کابوس نیمشبی تشبیه می کرد و در این حال می گفت که اگر او از داشتن این خانه و اساس خوشحال است، او هم آنجا را دوست می دارد. روزی که رت آن را پایان یافته تماشا کرد به او گفت: ببین اسکالت، اگر آدم غریبه‌ای که از وضع ما اطلاع نداشته باشد پایش را به این خانه بگذارد، اولین حرفی که خواهد زد این است که کسی که این خانه را ساخته پول را از راه نامشروع به دست آورده. ببین عزیزم، پولی که باد آورده باشد هیچ وقت درست خرج نمی شود و این عمارت و تزئیناتی که تو درست کردی بهترین دلیل آن است. این خانه درست نمونه خانه است که یک آدم محتکر تازه به دوران رسیده ممکن است درست بکند. اما اسکالت که مست خوشی و غرور بود و تازه در سر هزاران نقشه برای میهمانی‌های آینده می‌کشید، گوش خود را خاراند و گفت: چرند می‌گویی؟ اگر تو خودت بودی چه می‌کردی؟ اسکالت حالا اینطور فکر میکرد که رد دوست داشت او را اذیت کند و تا آنجا که میتوانست سر به سر او بگذارد از این رو گفته‌های او را ناشنیده میگرفت. میدید که اگر بخواهد حرفهای او را جدی تلقی کند ناچار میشد با او به جدال برخیزد و دلش نمیخواست بر سر هر مطلب جزئی شمشیر بکشد. تازه راه سلامت را در همین میافت که خون سرد باشد. این بود که حتی المقدور هر وقت رد صحبتی میکرد گوش نمیکرد و اگر هم گوش میداد آن را شوخی تلقی میکرد و با بی‌اعتنایی موضوع را خاتمه میداد. در دوران ماه عسل و قسمت اعظم ایامی که آن دو در هتل نشنال کنار هم میگذراندند زندگی آنها با صفا و صمیمیت میگذشت، ولی تازه پا به خانه جدید خود گذاشته بودند و اسکاله تازه دوستان خود را گرد خویش جمع آورده بود که نزاع‌های سختی بین آن دو شروع شد. این جدال‌ها دورانش دو ماه بود و دلیل اصلی آن هم این بود که نمی‌شد با رت مشاجره کرد و فاتح بیرون آمد. اگر هم اسکالت حرف‌های آتشینی می‌زد و ناسزا به زبان می‌آورد، رت با خونسردی صبر می‌کرد و منتظر لحظه‌ای می‌شد که او را غافل گیر کند. اسکالت می‌جنگید و نزاع می‌کرد، ولی رت اینطور نبود. آنچه رت می‌گفت انتقاداتی بود که نسبت به رفتار خودش، اعمالش، خانه‌اش و دوستان جدیدش می‌کرد و بعضی از نظریاتش طوری طبیعی و واقعی بود که اسکالت نمی‌توانست آنها را ناشنیده بیانگارد و شوخی بپندارد. مثلا در آن موقعی که اسکالت تصمیم گرفت نام فروشگاه بزرگ کندی را عوض کند و اسم تازه‌ای رویش بگذارد، از رت خواهش کرد که اگر اسمی به نظرش می‌رسد بگوید. ضمناً اضافه کرد دلش می‌خواهد کلمه امپوریوم نیز به دنبال آن باشد. رد پس از چند لحظه اسم کاویات امپوریوم را پیشنهاد کرد و اسکالت هم بدون توجه به معنی آن را پسندید و دستور نوشتن تابلوی آن را داد. توضیح حاشیه: امپوریوم به معنی بازار بزرگ، کاویات امپوریوم به معنی جایگاه توهی که در آن اختراعاتی را که تازه به مرحله عمل در می آورند تقاضای سفته آن را می کنند. ادامه متن. وقتی این اسم به گوش اشلی رسید، سراسیمه خود را به او رساند و معنی این دو کلمه بی رفت و خنده آور را برای شرح داد. وقتی اسکالت حقیقت را فهمید، طوفان خشم خود را بر سر رت فرو بارید که چرا او را مسخره کرده و تازه رت مدعی بود که او چه حقی داشته اشلی را در کار خود دخالت دهد. یکی دیگر از موارد دعوای آنها طرز رفتاری بود که با مامی می کرد. لاله سیاه یک وجب از حرف خود که رت یابوی به تمام معنی است و او را باید قشو کرد عدول نکرد. البته به ظاهر نسبت به او مؤدب بود، ولی سردی او نشان می‌داد که در باطن چگونه قضاوت می‌کند. این مرد را همیشه سروان باتلر صدا می‌کرد، نه آقای باتلر. حتی پس از آنکه رت آن هدیه زیبا را برایش آورد، مامی هرگز آن را به تن نکرد و نظری به آن نینداخت. در تمام مدت مامی می‌کوشید که وید و لورنا را دور از پای رت نگاه دارد، در حالی که وید امورت را دوست می‌داشت و رت هم از پسرک خوشش می‌آمد. با وجود این، رت به جای اینکه مامی را از خدمت معاف کند و یا اینکه با او از سر لجبازی و بداخلاقی درآید، همیشه با او به مهربانی رفتار می‌کرد و حتی طرز سلوکش با او به مراتب بهتر از روشی بود که با اکثر خانم‌های دوست اسکالت می‌کرد. تا جایی که باید گفت، از خود اسکالت هم نسبت به او مؤدب‌تر بود. هر وقت می‌خواست وید را برای سواری ببرد، از مامی اجازه می‌گرفت و یا اینکه پیش از آنکه برای لورنا اسباب‌بازی خریداری کند با مامی مشورت می‌کرد، ولی مامی کمتر با او ادب و انسانیت نشان می‌داد. عقیده اسکالت این بود که رت می‌بایست جلوی این زن بایستد، زیرا او رئیس و سرپرست خانه بود، اما در جواب او رت می‌خندید و می‌گفت تنها مامی است که خانه را اداره می‌کند. گاهی رت اسکالت را سخت به عصبانیت می کشند. به او می گفت که آینده آنها در خطر است و وقتی جمهوری خواهان از جورجیا رفتند و دموکرات ها جایشان را گرفتند، آن وقت حساب آنها پاک است. به او می گفت وقتی دموکرات ها حکومت تازه‌ای روی کار آوردند و قوه مقننه و اجرایی را به دست گرفتند، تو و تمام دوستان سبک مغزت را از صفحه شطرنج بیرون خواهند ریخت و به دنبال کارشان خواهند رفت. آن وقت تو خودت خواهی ماند و دشمنان دموکرات تو. دیگر بسته به نظر توست که چه کنی. اسکالت خنده ای کرد. به نظر او از این حرف مضحک‌تر چیزی نمی آمد. آنکه می توانست پیش خود قضاوت کند این که وضع فرماندار محکم و هیچ شکی به این نمی رفت که او عوض شود. علاوه بر آن 27 عضو سیاه پوست در دستگاه هیئت مقننه راه یافته بودند و هزاران رای دهنده دموکرات از حق شرکت در انتخابات محروم شده بودند. به او پاسخ داد دموکرات ها هرگز بر نخواهند گشت. تنها کاری که آنها می توانند بکنند و خواهند کرد اینکه یانکی ها را بیشتر عصبانی کنند و امید موفقیت خود را ضعیف‌تر بسازند. اینها فقط همین را بلدند که در دسته کلان شرکت کنند و جان خود را هم به خطر بیندازند. تو اشتباه می کنی، آنها بر خواهند گشت. من جنوبی ها را می شناسم. با اخلاق مردم جورجیا آشنا هستم. مردم خشن کله شقی هستند. اگر لازم باشد که جنگ دیگری را شروع کنند تا برگردند، باز هم این کار را خواهند کرد. اگر صلاح بدانند که رای از بازار سیاه بخرند، همانطور که یانکی ها کردند، مطمئن باش که جسدها را از قبر در خواهند آورد و پای صندوق رای خواهند برد. اوضاع را میبینم که خوب نیست. روزی خواهد رسید که جورجایی ها این رفیق خودمان بلوک را استفراغ کنند. رید حرف های ناپسند نزن. تو طوری با من حرف میزنی مثل این که اگر دموکرات ها برگردن من بدم خواهد آمد، بعد تو خودت هم میدانی که این طور نیست. من شخصا از صمیم دل خوشحال میشوم که جمهوری خواهان شکست بخورند. تو فکر میکنی که من خوشم میآید ببینم سربازهای یانکی مرتب اینطور اطراف ما مثل بالاخره تو میدانی که من خودم جورجیایی هستم، اما میبینم که اینها در کار خود موفقیتی به دست نخواهند آورد. تازه اگر هم به دست بیاورند به دوستان من چه مربوط؟ اینها پول خود را دارند و بر اسب مراد سوارند. اگر تا آن موقع پول خود را نگه داشته باشند، به این ترتیب که اینها خرج میکنند شک دارم تا 5 سال دیگر دینار دست آنها بماند. پول بادآورده را باد میبرد. تازه این پول به آنها سعادتی نخواهد بخشید، همانطور که پول من آنقدرها به درد تو نخورد. ببینم، به قول مامی یا بوی خوشگلم، تو توانستی با این پول به صورت اسبی در بیایی؟ نزاعی که این جمله آخرین برپا کرد روزها طول کشید. وقتی رت از سفر خود بازگشت، اسکاله صلاح در این دید که خود را گشاده رو نشان بدهد. از این رو خشم خود را تا آن حد که قادر بود فرو برد و کوشید که ماجرای دلخوری خود را برای روز دیگری بگذارد. دلش نمی‌خواست که به هیچ وجه خود را دچار ناراحتی روحی کند. فکرش در این موقع در اطراف میهمانی مجللی که خیال داشت در آن خانه بدهد دور می‌زد و از این رو مایل نبود خیالش ناراحت شود و نقش اش بر هم بخورد. این ضیافت یکی از آن شب‌نشینی‌هایی می‌بود که کمتر از خاطره‌ها می‌رفت. ارکستر در جایگاه مخصوص می‌نواخت و سراسر تالارها و ایوان‌ها در نور چراغ غرق می‌شد و غذاهایی می‌دادند که از تصورش آب در دهانش جمع می‌شد. تصمیم داشت برای این میهمانی هر کس را در آتلانتا می‌شناخت دعوت کند. تمام دوستان قدیم و جدید و حتی آن افرادی را که پس از بازگشت از ماه عسل خود آشنا شده بود. گرچه از رفتار اخیر رت ناراحت شده و شوق و ذوق میهمانی تا میزان قابل توجهی از بین رفته بود، با این حال حاضر نبود نقشه خود را تغییر دهد و یا به تأخیر بیاندازد و همچنان تصور شادی‌های آن شب او را از سردی و خشکی شوهرش متأثر نمی‌کرد. راستی که ثروت چه لذت‌ها به آدم می‌داد و چقدر کام آدمی را شیرین می‌کرد. انسان میهمانی بدهد و هیچ وقت وحشتی در خرج آن نداشته باشد. گرانبهاترین اساس، مبل، لباس و غذا را بخرد و هرگز وحشتی از صورت حساب آن نداشته باشد. چقدر لذت دارد که انسان هر گاه و بیگاه چکی به عمه پولین و عمه اولالی در چارلستون و ویل در تورا بفرستد و نداند این پول از کجا آمده. اوه، چه احمق‌های حسودی بودند آنهایی که می‌گفتند پول بد چیزیست و به آدم سعادت نمی‌دهد. و این ریز خودش چه آدم عجیب و خطاکاری است که میگوید پول و ثروت او کمکی به بین نمی کند. اسکالت کارت‌های دعوت را به تمام دوستان و آشنایان خود از دور و نزدیک و قدیم و جدید و حتی آن کسانی را هم که دوست نمی‌داشت فرستاد. حتی میسیز مریودر را که در هتل آتلانتا به دیدنش رفته و بی ادبی کرده بود و یا میسیز السینگ را که نسبت به او حسودی می‌کرد دعوت کرده بود. میسیز مید و میسیز وایتینگ را نیز که میدانست از او خوششان نمیآید و ضمناً اطمینان داشت که اگر کارت دعوت به دستشان برسد ناراحت خواهند شد، زیرا لباس برازنده برای پوشیدن در این ضیافت ندارند، دعوت کرد. این گونه ضیافت‌ها در آتلانتا از نوادر امور بود و کمتر سابقه داشت. از این رو تهیه لباس برای زنانی امثال میسیز مید و وایتینگ از مشکلات بود. آن شب سراسر خانه و ایوان پوشیده از چادر مملو از میهمان شد و مشروب شامپانی، پانچ و غذاهای کمیاب و گران قیمت از قبیل صدف با خامه و خرچنگ قوقایی به راه انداخته بود. همه می‌رقصیدند و نوای موسیقی در تالار ولوله‌ای برپا کرده بود. میهمانان بیشمار بودند، اما هیچ یک از آن افرادی که رت به آنها اشاره می‌کرد و آدم‌های قدیمی و لجوج می‌خوان در آن ضیافت نبود، مگر ملانی، اشلی، عمه پیتی، عمو هنری، دکتر مید و همسرش و بابا بزرگ مری بدر. وقتی کارت‌های دعوت توزیع شد، عده‌ای از آن افراد تصمیم گرفته بودند که در آن شب نشینی شرکت کنند و دلیل آن هم این بود که ملانی آنها را ترغیب کرده و ضمناً خودشان هم فکر می‌کردند جان عزیزانشان تا حدی مدیون سروان باتلر است. اما 2 روز قبل از شب موعود، شایعه‌ای در آتلانتا پیچید که خود فرماندار هم به این مهمانی دعوت شده است. این موضوع باعث شد همگی آنان از آمدن منصرف شوند و پاسخ تشکرآمیزی بفرستند و معذرت بخواهند. اما آن عده کمی که با عزم جزم دعوت را پذیرفتند و حضور یافتند، همین که فرماندار پایش را به داخل تالار گذاشت، یک مرتبه ناراحت و دست پاچه شدند. اسکالت وقتی متوجه شد که فرماندار هم به ضیافت او آمده ولی هیچ یک از دوستان و دشمنان قدیم در آنجا حضور ندارند تا میهمانی شاهانه او را ببینند، سخت ناراحت شد. آرزو داشت این افتخار و بزرگی خود را به رخ آنها بکشد. وقتی نزدیکی های سپید دم آخرین مهمان ها به خانه خود رفتند، تمام ترس اسکالت از این بود که مبادا ریت با آن چشمان رقصان و تمسخر کننده خود او را نگاه کند و شلیک خنده را سر بدهد و به او بگوید نگفتم این عجوزه ها و احمق های متعصب نخواهند آمد. از این رو وقتی شب نشینی به آخر رسید، خشم و ترس خود را فرو برد و مستقیم به بستر رفت. قبل از ظهر وقتی چشم از خواب باز کرد، هنوز ناراحت بود و از این رو وقتی ملانی را دید، لحن عتاب‌آلود به خود گرفت. ملی ویلکس، تو و اشلی با این کاری که کردید و زود از مهمانی به خانه برگشتید، مستقیم به من اهانت کردید. تو خوب می‌دانی که اگر از مجلس به آن زودی نمی‌رفتی، هرگز بقیه هم جرأت نمی‌کردند زود از آنجا بروند. خیال می‌کنی متوجه تو نبودم؟ وقتی فرماندار را به طرفت آوردم که معرفی کنم، چه شد که یک مرتبه مثل خرگوش فرار کردی؟ ملانی با تأسف پاسخ داد: من هیچ وقت نمی‌توانستم باور کنم که این مرد در مهمانی تو حاضر خواهد شد. گرچه خیلی‌ها قبل از آن شب به من گفته بودند، ولی من باور نمی‌کردم. خیلی‌ها؟ پس معلوم می‌شد مدت‌هاست مردم پشت سر ما مزخرف و بد می‌گویند. یعنی تو می‌خواهی به من بگویی که اگر حتم داشتی فرماندار به مهمانی خواهد آمد، تو خودت آنجا نمی‌آمدی؟ ملانی در حالی که نگاهش پایین بود با صدای آرامی گفت: نه عزیزم، اگر مطمئن بودم نمی‌آمدم. نمی‌توانستم بیایم. به جهنم، آن موقع هم تو هم مثل دیگران بودی، چه فرق میکند؟ فریاد ملانی با ناراحتی برخاست. اوه خدای من، اسکالت، چرا اینطور حرف میزنی؟ من قصد رنجش تو را نداشتم. تو عزیزم مثل خواهر تنی من هستی، بیوه برادر ناکام من. من؟ و دست لرزان را روی بازوی اسکالت گذاشت. در همان حال منتظر بود که او همانطور که جرالد پدرش موقع عصبانیت نعره میکشید و هم میقرید، او هم نعره بزند. به چشمان سبز طوفانی اسکالت که شرار خشم از داخل آن زبانه می کشید نگاه کرد و بعد یک مرتبه گویی احساس و غرور خودش هم جرحه دار شد. شانه هایش را راست کرد و در حالی که صدایش را محکم می کرد گفت: ببین عزیزم، اگر با این کار باعث رنجش خاطر تو شدم متاسفم، ولی باید بگویم که من تحمل دیدن فرماندار و یک جمهوری خواه دیگر و یا یکی از این اسکالاواک ها را ندارم. حاضر نیستم به هیچ وجه با آنها روبرو بشوم، چه در خانه تو و چه در جای دیگر. به هیچ وجه، ولو اینکه مجبور هم باشم، ولو اینکه ناشار شوم بی ادبی و جسارت هم بکنم. پس تو داری از دوستان من بدگویی میکنی؟ نه عزیزم، آنها دوستان تو هستند نه من، تو خودت میدانی. در همان حال از گوشه چشم اسکالت را نگاه میکرد. ببین اسکالت جان، آنچه تو میکنی همیشه دلیل قانع کننده ای برای آن کار داری و من تو را دوست دارم و اعتماد میکنم و تازه به من هم مربوط نیست که بخواهم انتقاد کنم. من هیچ وقت اجازه نمی دهم کسی جلوی من از تو بدگویی کند و نامربوطی بگوید. ولی اسکالت، یک مرتبه آتشین شد و کلمات با حرارت و شور فراوانی از میان دو لب او بیرون آمد. آیا تو می توانی فراموش کنی که اینها چه به جان مردم ما کردند؟ آیا می توانی از یاد ببری که چطور چالی بیچاره مرد، سلامت اشلی از میان رفت و 12 بلوط سوخت و با خاک یکسان شد؟ اوه اسکالت، تو هیچ وقت نمیتوانی فراموش کنی آن آدم وحشتناکی را که در تارا کشتی و از بین بردی. تو هر کاری بکنی نمیتوانی آن منظره حمله سربازان شیرمن را به تارا از یادت ببری که چطور همه چیز ما را، حتی زیر لباسهای ما را دزدیدند و بردند و غارت کردند و بعد هم کوشیدند امارت را بسوزانند و شمشیر یادگاری پدر مرا به زور ببرند. اوه اسکالت، اینها که تو میشناسی و میبینی همان اشخاص هستند که غارت ما کردند و زجر ما دادند و ما را گرسنه و بدبخت و بی خانمان رها کردند. آن وقت تو آنها را به میهمانی خانه خودت دعوت میکنی؟ مگر همینها نبودند که سیاه پوست ها را از ما گرفتند و ارباب ما کردند و حالا هم میبینی که با ما چه میکنند؟ حتی مانع میشوند که ما رأی بدهیم و اشخاص مورد نظر خود ما را انتخاب کنیم. من میدانم که تو نمیتوانی اینها را فراموش کنی. من هم نمیتوانم. اگر هم بخواهم هیچ وقت نخواهم توانست فراموشش کنم. نه تنها خودم، بلکه نخواهم گذاشت که بیو هم فراموش کند و کاری خواهم کرد که نواهای من هم از این مردم نفرت کنند و اگر هم زنده ماندم نبیره ها و نتیجه های خودم را هم به همین کار وا خواهم داشت. اسکالت، اینها که گفتم حقیقت بود. حالا ببینم تو خودت چطور میتوانی از یاد ببری؟ ملانی یک لحظه برای اینکه نفس خود را تازه کند تأمل کرد. اسکالت مات و متحیر به او نگاه میکرد. چنان از جرأت ملانی و این سخنانی که پیاپی از دهانش بیرون می آمد متعجب مانده بود که خشم خود را از یاد برده بود و بی صبرانه پرسید: خیال می کنی من آدم احمقی هستم؟ البته که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. اما ملی، اینها دیگر گذشته، ما خودمان باید کاری کنیم که گذشته ها اصلاح شود، زندگی من بهتر شود. فرماندار بلوک و دوستان خوب جمهوری خواهش خیلی می تواند به ما کمک کنند اگر بتوانیم آنها را راضی نگه داریم. ملانی بدون هر نوع رو در بایستی گفت: جمهوری خواه خوب پیدا نمی شود و من هم احتیاجی به کمک آنها ندارم. ابدا حاضر نیستم آنها را راضی نگه داریم تا کاری برای ما انجام بدهند. خدای من ملی، چرا تا این حد بدبینی و نفرت؟ فریاد ملانی برخاست. اسکالت، من به تو گفتم که از اینها متنفرم و اگر هم کاری کردم که تو رنجیدی، قصدم آزار تو نبود. هر کسی یک نوع فکر می‌کند و هر فردی حق دارد که برای خود عقیده‌ای داشته باشد. حالا عزیزم، تو می‌دانی که دوستت دارم و هیچ چیز در عالم نخواهد توانست که مرا نسبت به تو عوض کند. من که کاری نکردم تو از من نفرت کنی ها؟ بگو، حرف بزن. من تحمل این که بین من و تو رنجشی پیدا شود ندارم. در هر صورت می‌بینی که سالها ما با هم صمیمی بودیم. به من اطمینان بده که نرنجیده ای. ملی، چرا مزخرف می‌گویی؟ یک چیز جزئی را چرا اینقدر بزرگ می‌کنی؟ در همان حال که این حرف را از روی کینه می‌زد و آتش خشم در وجودش زبانه می‌کشید، دست ملانی را که به دور کمرش بود پایین نیافکند. ملانی با خوشرویی افسود: حالا همه چیز را فراموش کردیم و دیگر نقاری بین ما نیست. ببین عزیزم، حالا که خانت عوض شده باز هم دلم می‌خواهد مثل گذشته مرتب پیش هم بیاییم و برویم. فقط تو به من بگو چه روزهای آن اسکلاوکا و جمهوری خواهان به خانه تو رفت آمد می‌کنند، آن روزها من خانه می‌مانم. اسکالت در حالی که کلاهش را به سر می‌گذاشت و با شتاب بیرون می‌رفت گفت: برای من به هیچ وجه فرق نمی‌کند که تو چه بیایی و چه نیایی. و آن وقت یک احساس خوشنودی به دلش راه یافت از اینکه حالا که غرور خودش جریحه دار شده، لااقل با این کار قلب ملانی را هم شکسته است. طی هفته‌ها پس از مهمانی آن شب، اسکالت سعی فراوان کرد که نسبت به ماجرای آن ضیافت و ناسزاگویی‌های مردم بی‌اعتنا باشد، ولی ممکن نشد. وقتی دوستان قدیمی همه ترک او را کردند و جز ملانی، ام اپیتی، امو هنری و اشلی دیگر کسی نامه تشکر به او نفرستاد، سخت ناراحت و مضطرب شد. آیا بهتر نبود که بار دیگر به سراغ آنها برود و به آنها ثابت کند که به خلاف تصور سخنچین‌ها و ناسزاگویی‌هاشان نظر بدی به آنها نداشت؟ به آنها بفهماند که هیچ گونه علاقی به فرماندار و اطرافیان او ندارد؟ واقعا چه احمق‌های لجبازی! اگر این کینه توزی ها را کنار می گذاشتند، اگر با جمهوری خواهان خوب می شدند، چقدر زندگی در جورجیا بهتر و مطبوع‌تر می شد. اما اسکالت از یک حقیقت واقف نبود. او نمی دانست که با اعمالی که مرتکب شده رشته ارتباط خود را با دوستان قدیم و علایق گذشته قطع کرده و این ارتباط دیگر التیام پذیر نیست. نمی دانست که دیگر نفوذ ملانی هم قادر نبود آن را به هم متصل کند. خود ملانی با قلب شکسته از کار و رفتار اسکالت متحیر مانده بود، اما چه عملی از او ساخته بود؟ با وجود رفتار او هنوز نسبت به وی وفادار مانده بود، اما دیگر کاری برای بهبود روابط اسکالت با دیگران از دستش ساخته نبود. دیگر اکنون هیچ کاری امکان نداشت. تمام شهر علیه اسکالت برخواسته بودند و می‌خواستند او را از میان خود بیرون برانند. آن نفرت و عصبانیتی که مردم نسبت به رژیم بلوک داشتند، همان نفرت گرداگرد اسکالت را نیز در بر گرفته بود. این زن علی‌رغم فامیل و نام و نشان گذشتش، امروز در نظر مردم جورجیا یک زن فاسد، یک فرد شمالی پرست، یک غلام دوست، یک جمهوری خواه و یک اسکالاواک معرفی شده بود. پس از چند روز ناراحت کننده، رفتار خود اسکالت هم تغییر کرد. آن بی‌اعتنایی و خونسردی که نسبت به طرز سلوک و قضاوت مردم داشت رو به شدت گذاشته. دیگر ذره اهمیت نمی‌داد به اینکه مریودرها، السینگ‌ها، وایتینگ‌ها و امثال آنها چه نوع درباره‌اش صحبت کنند و چه‌ها در پشت سرش بگویند. تمام افکار آنها را از مغز خود بیرون رانده بود و هیچ کس به خانه او رفت آمد نمی کرد. تنها کسی که گاهی سری به او می زد ملانی بود که اشلی را نیز با خود می برد و اسکالت تنها به همین دل خوش بود که اگر آن عجوزه های خود پرست مرتجع حاضر نبودند به خانه اش پای بگذارند، اشخاص خوب و قابل معاشرت دیگری بودند که رفت آمد آنها به مراتب مطبوع‌تر از معاشرت با آن اشخاص بود. هر وقت که دلش می‌خواست خانه خود را از میهمان پر کند، بلافاصله وسایل پذیرایی را فراهم می‌کرد و عده‌ای کثیری از دوستان جدیدش را به خانه می‌خواند. اینها نه تنها خوشمشرب‌تر و گشاده‌روتر بودند، بلکه لباس‌های زیباتری هم می‌پوشیدند و آن نوع جامه‌های نفرت‌انگیزی که دیگران مرتن داشتند نداشتند. دوستان تازه اسکالت اغلب همان‌هایی بودند که تازه پای به خاک جورجیا و شهر آتلانتا گذاشته بودند. بعضی از آنها از دوستان رت بودند که در معاملات اسرارآمیزی با رت می‌آمیختند. گروهی از آنها هم همان افرادی بودند که در هتل آتلانتا آنها را دیده بود و مردانشان هر یک در دستگاه حکومتی مقامی داشتند. در میان دوستان متعدد اسکالت که تازگی‌ها با آنها روابط دوستی برقرار کرده بود، یکی خانواده گلرت بود که سالیان دراز در ایالات و شهرهای مختلف زندگی کرده و قسمت اعظمی از خاک آمریکا را گردیده بودند. دیگر خانواده دل که سابقا مقادیر عظیمی مقوای کفش به حکومت ائتلافی فروخته بودند و وقتی جنگ به لحظات حساس رسید و خطر نزدیک گردید به شمال گریختند و اکنون بار دیگر به جورجیا مراجعت کرده بودند. دیگر خانواده هندون که سوء سابقه فراوان در دفاتر پلیس داشتند، معهازا مکرر در مناقصه های حکومتی شرکت کرده و برنده می شدند. همچنین خانواده کارهان که زندگی خود را از درون قمارخانه ها شروع کرده و اکنون با پول حکومت معاملات بزرگی در ساختمان و توسعه راه آهن می کردند. دیگر خانواده فلاهرتی که در سال 1851 مقادیر عظیمی نمک به بهای یک سنت هر رطل خریداری کرده بودند و اکنون که دو سال از آن تاریخ می گذشت همان نمک را به بهای 50 سنت هر رطل معامله می کردند. غیر از اینها فامیل بارت بودند که در دوران جنگ بزرگترین فاحشه خانه های منطقه شمالی جورجیا را دارا بودند و حالا که وضعشان خوب شده بود و ثروتی به هم زده بودند، داخل جمعیت خورجین به دوشا وارد آتلانتا شده و در آنجا متمکن شده بودند. حالا بهترین دوستان اسکالت را این گروه جمعیت تشکیل می دادند. اما در میهمانی های بزرگ او احیانا آدم های با شخصیت و فهمیده و با نام و نشان هم شرکت می جستند. خود شهر آتلانتا دچار سرسام جمعیت شده بود. روزی نمی گذشت که گروه کثیری پای به درون آن نمی گذاشتند. علت این امر بیشتر وجود معاملات فراوان و فعالیت های تجارتی بود. خانواده های ثروتمند شمالی پسران خود را به جنوب می فرستادند تا در آنجا برای خود معاملاتی کرده و ثروتی بیندوزند. عده دیگری از افسران یانکی از آتلانتا و سایر نقاط جنوب خوششان آمده، در همین سرزمین هایی که چنان جنگ های سختی برای تصاحب آن کرده بودند اقامت گزیده بودند. این افراد در شهر غریبی مثل آتلانتا طبعا پی آشنایان و دوستان تازه می گشتند. از این رو طبعا میهمانی و دوستی بانو باتلر را حسن استقبال کرده، سعی می کردند به خانه مجلل او سر بزنند و از دوستی و پذیرایی او بهره مند شوند. گروه دیگر نیز رفته رفته تحت تأثیر افکار و روحیه مردم جنوب واقع شده، متدرجاً به جنوبی ها پیوستند، دموکرات شدند و خود را به مجامع آنها وارد کرده از جنوبی هم جنوبی تر شدند. در میان دسته اخیر بودند افرادی که خیلی علاقه داشتند در محافل جنوبی ها وارد شوند و فعالیتی کنند، ولی جنوبی ها خواستار معاشرت با آنها نبودند و به هیچ وجه زیر بار دوستی و معاشرت با آنها نمی رفتند. از افراد این دسته بعضی مبلغینی بودند که برای تبلیغ و راهنمایی سیاه‌پوست‌ها آمده بودند و همچنان اسکالاواک‌هایی که مدت‌ها در حزب جمهوری‌خواه فعالیت می‌کردند و حالا می‌خواستند که دموکرات شوند و با جنوبی‌ها هم بیامیزند. در برابر اصرار این دسته جنوبی‌های متعصب می‌گفتند: گرسنگی و محرومیت برای ما رنج و ناکامی است. گروه زیادی از سربازان سابق حکومت ائتلافی با وجود اینکه ترس فراوان از همشهریان خود داشتند، معهوزا برای اینکه خانواده خود را از گرسنگی نجات دهند، تغییر مسلک داده و داخل فعالیت‌های دولتی شدند. ولی کمتر زنی حاضر بود که این لقمه نان را بپذیرد و حاضر شود از تعصب خود دست بردارد. هنوز آن آرمان مقدس از دست رفته از همه چیز نیرومندتر بود و در قلب متمزده این مردم از هر چیزی عزیزتر به شمار می‌آمد. هنوز در نظر مردم آن سامان هر چیزی که با ایدئال مقدس آنان ارتباط داشت عزیز و گرامی بود. حتی آن قبور مردان دلیری که جان سپرده بودند، آن میدانها و صحنه‌های جنگ، آن پرچم‌های پاره شده و از میان رفته حکومت، آن شمشیرها و خنجرهای بلندی که روزگاری در جنگ مورد استفاده آنها قرار گرفته بود و حالا فقط در تالار موزه‌ها به چشم می‌خورد، و از همه مهمتر آن سربازان سالخورده جنگ دیده، همه اینها نزدشان عزیز بود. زنانشان به هیچ وجه حاضر نبودند با دشمنان این مردم کوچکترین همکاری کنند، در حالی که اسکالت امروز با آنها آمیخته و در شمار دشمنان این مرز و بوم در آمده بود. در این گیرودار دوستی و دشمنی تنها چیزی که در هر دو دست آنها میگشت پول بود و بس. پول بود که در میان این دو دسته یک وسیله مشترک به شمار می آمد. چه بسیاری از آن خانواده ها قبل از جنگ هرگز یک جا مبلغ 25 دلار به عمر خود ندیده بودند. حالا آنقدر مبالغ عظیمی پول به هم زده بودند که آتلانتا هرگز این ارقام مخارج اسراف و تبذیر را به خود ندیده بود. حالا که جمهوری خواهان بر توسن مراد سوار بودند و هر چه می‌خواستند پول در می‌آوردند و خرج می‌کردند، یک نوع هرج و مرج اخلاقی بر شهر حکم فرما بود. هرگز تا آن تاریخ آن گونه اختلاف بین فقر و ثروت میان مردم پدیدار نشده بود. آنان که در صدد بودند و یک تازه میدان آرزو و هوس به شمار می‌آمدند، هرگز به فکر محرومان و تهی‌دستان نمی‌افتادند.